السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکتها و تمتعه فیها طویلا. انشالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب آیات شریفی رو که در خدمتشون هستیم رو برادر بزرگوارمون تلاوت کردن که انشالله دوستان توجه داشتن که در ذیل آیات 130 تا 134 سوره بقره هستیم و بحث خیلی مفید تربیتی رو که ایشون در اینجا انعقاد اینجا در حقیقت بیان کردند و منعقد کردند که مراتب اسلام و مراتب ایمان رو که 4 مرتبه اسلام و 4 مرتبه ایمانی که مرتبط با 4 مرتبه اسلام رو بیان کردند، آخرین مرتبه ایمان باقی مونده بود، یعنی 7 مرتبه رو بیان کردند و دیروز گذشت و مرتبه 8 که مرتبه 4 ایمان بود در خدمتش بودیم که ایشون اگر بخوایم به طور خلاصه عرض بکنیم، در مرتبه اول اسلام اون تلقی شهادتین و توجه و ایمان به اون احکام کلی در حقیقت دین رو جزء مرتبه اول اسلام و ایمان دانستند و در مرتبه دوم انقیاد و تسلیم نسبت به عموم در حقیقت مطالب سلام حکمت الله، عموم مطالب و اعتقادات حق رو در مرتبه دوم دونستن که این یک مرتبه تسلیم بالاتری است که یک انقیاد کاملتری رو ایجاد میکند و بعدم مرتبه ایمانش رو هم اعتقاد تفصیلی به این حقایق دونستن. در مرتبه سوم که بحث مقام احسان بود که در مرتبه سوم اعبدالله که انک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک بود که عبادت کردن خدا در حالی که او را میبیند و یا اگر انسان و عبد او را در مراقبه نمییابد مقام حضور ندارد، مقام محضریت را اقلا بیابد. پس مقام حضور و محضریت میشه در مرتبه سوم اسلام و ایمان که اگر مرتبه حضور امکان پذیر باشد که تو او را میبینی، اگر تو او را میبینی امکان نداشته باشد او تو را میبیند که مقام محضریت است سلام علیکمت الله. پس مقام سوم و مرتبه سوم اسلام و انقیاد و تسلیم هم رؤیت حضور یا محضریت حضرت حق بود که انقیاد مطابق این رؤیت محقق بشه، نه انقیاد نسبت به تعبدی نسبت به مرتبه قبل، بلکه این انقیاد یه انقیاد مولا و عبد که احساس میکند مولویت او را و محضریت و حضور او را و با شوق و رغبت در حقیقت به این ولایت تن میده، با شوق و رغبت به این ولایت تن میده. و بعدم بیان کردن آیه شریفه‌ای که وقتی که حکمی از خدای تبارک و تعالی یا رسول او برای انسان میرسد در قلبش هم خلجان و حتی در حقیقت در قلبش هم تسلیم محض است، نه فقط در ظاهر تسلیم میشه نسبت به احکام و اعتقادات، بلکه در قلبش هم این تسلیم محقق است دیگه. در از خصوصیات این مرتبه تمام اخلاق فاضله، مقام صبر، تسلیم، رضا، همه اینها زهد، حب، ورع، تقوا، همه اینها لازمه به خصوص مرتبه سوم است که یک مرتبه کمالی عالی است. اما در مرتبه چهارم امر بالاتر از این می رفت، یعنی به گونه ای بود که بحث عمل انسان در کار نبود، بلکه رؤیت مالکیت مطلقه حضرت حق بود و در پرتو رؤیت مالکیت مطلقه حضرت حق و مالکیت حقیقی حضرت حق، مالکیت و ذاتی باقی نمی ماند که حتی این بخواد ذاتی باشد که عملی انجام دهد، عملی برای او باقی نمی ماند چون ذاتی باقی نمانده بود. به همه اعمال مؤدب است، به همه اعتقادات در حقیقت این معتقد است، اما این اعتقاد رو عمل خودش و این اعمال رو عمل خودش نمیبیند. چرا؟ چون میبینه یک مالک در عالم هست، مالک واقعی و حقیقی اوست و بقیه همه در حقیقت ظهور و شأن و همه در حقیقت صرف ربط به او هستند، صرف فقر و نیاز و احتیاج محض به او هستند، نه ذاتی هستند که فقیرند، بلکه صرف فقر و ربطند که تو جای خودش آشکار است که این مرتبه چهارم از ایمان اون مرتبه عالی توحیده. این مراقبه در اینها هم مراقبات ویژه دارد، یعنی همچنان که این دستورات تربیتی مراحلی دارد، هر کدام از اینها هم مراقبه ای دارد. لذا در اون سیر سلوکی که منسوب است به طریقه خاصی از اهل ولایت الهی که تو دوره اخیر منسوب است به مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی و بعد مرحوم قاضی، مرحوم امزیاد آقا ملکی و بعد شاگردان این بزرگوارات، تو این سیر مراقباتی که مربوط به هر کدام از این مواطن هست که در بعضی از جاها مفصل تر بیان شده، اینجا به صورت اختصاص و مختصر تر بیان شده، مراقبات هر کدام هم مراقبات ویژه ایست. یعنی تو مرتبه اول و دوم و سوم و چهارم برای هر کدوم مراقبه ایست و با حفظ و استیفای مراقبه اون مرتبه به مرتبه بعدی وارد می شدن، با علائمی که علائمی داشت که اون علائم باید آشکار بشه، و با استیفای مراقبه مرتبه دوم به مرتبه سوم و همینجور. لذا این یه دستور تربیتی عملی هم هست که از سیر عملی هم چی داشته باشه؟ با مشخصات و خصوصیاتی که برای هر کدام از مراتب تفصیلا در مفصلات ذکر شده، مراقبات ویژه اونها هم تعیین میشه و تحت نظر اون استاد میتونه این از مرتبه‌ای به مرتبه دیگری ارتقا پیدا بکند تا آخرین مرتبه توحید که اون مرتبه چهارم اسلام و ایمان است که اونجا دیگه برای خودش هیچ شأنی دیده نمیشه، که اونم البته تو ابتدای کار مراقباتی دارد، ولی اصل اون حقیقت وهبی است، اصل اون حقیقت به قدم سلوک نیست، اصل اون حقیقت به این گونه نیست که انسان خودش بتونه او رو محقق بکنه، بلکه او وهبی و اعطایی است و خدای تعالی در اثر مراقبات مرتبه سوم گاهی انسانی رو در این مرتبه به حالت تلوین وارد میکند، و بعد از اینکه به حالت تلوین وارد کرد، اون موقع با خصوصیاتی که آشکار می شود، مرتبه تمکین این خصوصیات رو، مرتبه تمکین این مرتبه رو برای اون شخص به افاضه ربانی و الهی محقق می کند. این از عالی ترین معارف توحیدی عملی است که در جلسه گذشته و این جلسه مختصرا الان خدمت شما بزرگوارا عرض شد که طریق سلوکی عملی مرحوم علامه طباطبایی هم بوده، همین طریق عملیه، طریق عملی ایشون هم بوده در طریق اخلاق توحیدی و عرفان عملی. بله سؤال بسیار خوبیه. آیا در مراحل قبلی که تزکیه و کمالی ایجاد میشه، آیا انسان مبدع ایجاد کماله؟ آیا میتونه اخص علت برای اشرف باشه؟ قطعا این نیست که انسان مبدع چی باشه؟ مبدع ایجاد اشرف باشد، چون انسان نداشته، وقتی نداشته نمیتونست علت باشه برای ایجاد اون، قطعیه. این از جهت فلسفی قطعیه. انسانی که کمالی را ندارد نمیتونه خودش مبدع ایجاد اون کمال بشه. اما به ما راه رو نشون دادن، گفتن اگر از این طریق بیاید اعطاء اون مرتبه محقق میشه. راه نشون داده شده است، پرچم‌ها برافراشته شده است، طریق پیموده شده است، راه طی شده است، یعنی معلومه از چه طریقی، چه راههایی، چه کارهایی باید کرد تا در حقیقت به اون کمالات رسید. یعنی تو طریق و سیر که حرکت میکند، با توجه به این علائم و اماراتی که در این راه قرار داده شده، به موتن به موتن به اون کمالات میرسد و این اعطاه. اما در مرحله چهارم که عرض شد، در مرحله چهارم راه در کار نیست. علائم در کار نیست، چون هر راهی و هر علامتی در این راه بخواد باشه یک استقلال مایی باید براش در نظر گرفت. سالکی در کار نیست که اگر سالکی بخواد در کار باشد منافی با خودت چی هستش؟ منافی با اون مالکیت مطلقه است. لذا اگر میفرمایند وهبیه، وهبی در مقابل اون مقدماتی که در اون سه طریق امکان پذیر بود و اونها محقق بود، اما در طریق چهارم و مرحله چهارم چون در حقیقت مالکیت مطلق سربر کشیده و او میخواد طلوع بکنه در وجود، او در حقیقت به طریق و پیمودن و راه و علائم نیست، چون هر طریقی و هر علامتی و هر راهی و هر سالکی خلاف تحقق مالکیت مطلق است. تونستم عرضمو برسونم؟ تفاوت مرتبه چهارمی که در اسلام و ایمان اینجا ذکر میکنه با مراتب اول و دوم و سوم در اینه. اگر در اونجا ذکر میشه اونها به عمله، اونا به اعتقاده و در اینجا وهبیه، نه اینکه اونها در حقیقت وهبی نیست، اونها وهبی است که مقدماتش آماده است، روشن است، قرار داده شده است، اما این وهبی است که مقدماتی براش قرار داده نشده، بلکه انسانی که در مرتبه سوم از اسلام و ایمان قرار میگیره گاهی این مرتبه براش چشانده میشود و این چشاندن آنچنان در حقیقت او رو در حالت غیبتش مشتاق میکنه به این که اون اشتیاق در حقیقت باز در حقیقت چشاندن بعدی رو به دنبال خودش میاره. اون اشتیاقه، ولی اعمال این در مرتبه چی هستش؟ در مرتبه سومه که داره انجام میده. اما وقتی که این مقام تمکین براش ایجاد شد دیگه در حقیقت امر رو در حالت عبودیت انجام میده، عبودیت مطلقه برای این محقق است، اما نه توجه به عمل داره دیگه، نه خودش رو عامل میبیند، نه عمل برداشته میشه، عمل رو منتسب به خودش نمیبیند. خلقکم و ما تعملون، یعنی مییابد که خودش و عملش و تمام شؤونش تحت در حقیقت سیطره مالکیت اوست و هیچ شأنی، ذاتی، فعلی، صفتی برای او ثابت نیست که بخواد بگه عمل من است یا من عمل میکنم. هیچ کدوم از اینها دیگه در کار نیست. لذا در قرآن هم تعبیر میشه برای این مرتبه به اون کسانی که مقام تمکین براشون ایجاد میشه مخلصی، اما غیر تمکینش که مقام تلوینش باشه البته او در حقیقت عمومیت بیشتری دارد، گاهی کسی مرتبه از این رو بهش میچشونن و این اشتیاق یه طلبی در وجودش و سوزی ایجاد میکند. دقت میکنید؟ لذا این مرتبه مرتبه سنگینی هم هست، در اینی که اختصاص به انبیا ندارد و اولیاء الهی هم که غیر از انبیا باشند در طول زمان به این مرتبه گاهی رسیدن و بودند، اما کی، کجا، چگونه باید در حقیقت معصومی بر ما گواهی بدهد که کی و کجا و چگونه، و غیر او رو ما ممکنه احتمال بدیم اما هیچگاه یقین به این مسئله نخواهیم کرد، چون خود ما در اون موطن نیستیم که بخوایم ببینیم و از پایینم به بالا نمیشه این مرتبه را شهود کرد. بحث بسیار عالی بودش که ایشون در اینجا منعقد کردن از جهت تربیتی، برای تربیت چه کودکان، چه در حقیقت ارتباطات تربیتی تبلیغی، چه در حقیقت رشد، این مراتبی که دیروز و امروز ذکر شد یکی از بهترین نوع تربیت هاست، به خصوص با توجه به اون مراقباتی که تو هر مرتبه لازم است، یعنی برای اینکه تحقق پیدا کند این مرتبه اون مراقبات رو لازم دارد، که ذکر این مراتب و تفصیلش و مراقباتش رو البته باید به اون کتاب‌هایی که خدمتتون عرض شد رجوع بکنید و بعداً هم به در حقیقت اون چه که سینه به سینه نقل شده بعضاً امروز هم مکتوب شده به اونجاها ایشالله رجوع بشه تا این مسئله بتونه طریق تربیتی که گاهی تا 36 مرتبه مراقبه رو برای هر مرتبه هم خصوصیاتی ذکر میکنه، با توجه به اون تفاصیل مسئله اونجاها دیگه رجوع بشه و برای تربیت برنامه ریزی بشه. سلام علیکم ورحمت الله. برای برنامه تربیتی چه برای خودش انسان چه برای دیگران برنامه ریزی بکنه و البته اگر بخواد اون کمال نهاییش رو پیدا بکنه حتما با تحت نظر استادی باشد که اونها رو دارد و برای اینها نسبت به اینها در وجودش تحقق پیدا کرده، اونم نه در مقام تلوین بلکه در مقام تمکین، تا بتونه هدایتگری داشته باشه. البته خدای تعالی هم اگر کسی آمادگی داشته باشد قطعا خلاصه محرومش نخواهد کرد و برای او فاعلیت رو ایجاد خواهد کرد، حتی شده اگر در خواب باشه. نه حالا امین رو بیان میکنیم که اون ربنا وجعلنا مسلمین لک درخواست همین مرتبه است. از چی؟ ببینید توی خود این مرتبه فنا که ربنا وجعلنا مسلمین لک گواهی بر اوست، یا انه فی الاخرت لمن الصالحین گواهی بر اوست که این مربوط به مرتبه چهارمه، منتها مرتبه چهارم خودش یک عرض عریضی دارد. انبیاء مخلصین همه در او داخلن، اما دخول در حقیقت انبیاء مخلصینی که در مراتب اولیه این مرتبه فنا هستند با انبیایی که فناء بعد فنا و فناعات و فنا وقاء بعد فنا رو دارن و همه مراتب رو طی کردن البته متفاوته. لذا تقاضای مراتب بعدیش از کسی که تو مراتب اولی هستش و او رو چشیده، تقاضای او چون میدونه به دست خداست، اون جایی که در حقیقت بهش میگه اسلم، میگه اسلم تو، یعنی فعل و فعل خودش میبینه. اما اون جایی که دعا میکنه در مقام دعا و در مقام در حقیقت ارتباط، اونجا میگه ربنا وجعلنا مسلمین لک، یعنی اون به قدم من محقق نمیشه که شما بفرمایید اسلم منم بگم اسلم تو لرب العالمی. درسته؟ این اسلم تو قدم عبده، مربوط به اسلام مراتب قبله. اما اونجایی که میگه ربنا وجعلنا مسلمین لک از خدا میخواهد، اون اسلامیست که به قدم عبد محقق نمیشه. و الا ابراهیم اون چرا که به قدم عبد و عزم و اراده لازم بود همه رو محقق کرده بود و جزاش رو خدای تعالی به او اعطا کرده بود، اما اونجایی رو که به قدم عبد محقق نمیشه تقاضا کرده بود که ربنا وجعلنا مسلمین لک، درسته؟ و من ذریتنا امتا مسلمتا لک، که اون لک برای تو، که این یک مرتبه اخلاص در حقیقت قوی است که گذشت. بله سوال داشتی؟ خب در ادامه بحث تطبیقش، خلاصه بحث دیروز رو که مبدا این بحث بود با تتمه‌ای که امروز عرض کردیم، یکی از بحث‌های به اصطلاح اسرار مرحوم علامه است، منتها در این مرتبه‌ای که اظهار کردن، البته مقام سریش اون مقامی است که اظهار نشده در اینجا، اما روزنش در اینجا ایجاد شده، روزنش ایجاد شده و اگر کسی اهل در حقیقت یافت باشد از همین روزنه اقلا به مبانی نظری این مسئله دست پیدا می کند و می تونه از اینجا راه گشا باشه براش. در ادامه بحث می فرماید که این آیه شریفه که ولعل قوله تعالی ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتن، من بذارید از سر جمله بخونم که فالانسانو و هو فی المرتبه السابقه من التسلیم، انسانی که در مرتبه سوم از اسلام بود، ربما اخذته العنایت الربانیه، گاهی جذبه عنایت ربانی او را اخذ میکند. اخذته العنایت الربانیه یعنی جذبه یعنی اعطایی وهبی، جذبه عنایت ربانی او را اخذ میکند. فاشهدت له، اون جذبه و اون عنایت، اشهدت له، برای او این شهود را ایجاد میکند. فاشهدت، این شهود را ایجاد میکند اون جذبه، که ان الملک لله وحده لا یملک شیئا سواه، لا یملک شیئا سواه لنفسه شیئا الا به لا رب سواه. این بیان یک بیان شهودی است، نه یک بیان مفهومی. و ما هم میگیم خدای تعالی مالک مطلق است و غیر از او مالکی نیست، اما گفتن این که مالکی به غیر از او نیست با اون که شهود مالکی به غیر از او نیست، این در حقیقت اون گردنه ها باید طی شده باشه، همه منیت ها و انانیت ها و همه اون چه که عنوان غیریت پیدا میکند در وجود این رخت بربسته، تازه اون موقع شملت خل عنایت الالهیه، اخذت خل عنایت الالهیه، در اونجا این شهادت براش ایجاد میشه، این شهود ایجاد میشه. او وقت او در این حالت که هازا معنن وهبی و افاظت الهیه لا تأثیر لعرادت الانسان فی، این مقام تلوینشه، گاه گاهی میرسن، گاهی این شهود ایجاد میشه اما دوام ندارد، چون اشتغالات در کار است، چون قفلت ها و مراتب توجه به مرتبه سوم هنوز در کار است، عمل و عامل هنوز گاهی دیده میشه. دقت میکنید این قفلت که میگیم قفلت مربوط به مرتبه سوم دیگه، نه قفلت مردم عادی، قفلت مردم به مرتبه سوم، مربوط به مرتبه سوم، یعنی عمل را میبیند، عامل را میبیند، عمل را به خودش نسبت میدهد، نه از باب تکبر و عجب، بلکه از باب این که میخواد عبودیتش تام بشود عمل رو انجام میده. در طریق تکثر عمل هست، تکثر عمل رو مییابد، ثواب عمل را میخواهد، ابتغاء وجه را میخواهد. تمام این خواستن ها دلالت و دائره بر این است که چیه؟ ذات در کار و خواستن و اراده و عزم، درسته؟ اما وقتی که او میاد دیگه عزم نیست، نه عمل نیست، نه عامل نیست، عزم نیست، به این معنا که محقق میشه که انه امر الهی که از جانب نظام تشریع تکوین متوجه به او میشه، چه در حوادث و قضا و قدر، چه در اوامر تشریعیه که به واسطه انبیا محقق شده، به این وجود میرسه، به این وجود که میرسه خودش محقق میشه. اینجا تروی و تفکر و اخذ و توجه و عزم نیست دیگه، یعنی عبودیت انقدر تام میشه که امر که میاد محقق میشه، یعنی که انهو هیچ حائلی، مانعی، قابلی در اینجا در کار نیست که بیاد به این قابل بخوره، از این قابل محقق بشه. تونستم عرضو برسونم که به این حد امر سرعت در تحقق دارد. کافیس اراده الهیه در این رابطه با این وجودات کن فیکون که باید میکند، اما این گونه نیست که کن ایجاد بشه، در وجود این تروی بخواد محقق بشه، بعد اگر صالح بود و با تقوا یکون محقق شود. تونستم عرضو برسونم؟ نه دیگه، اون کن فیکون در مقام شهود تو اینجا محقق شده دیگه. اینجا اون چه که در نظام تکوین بوده در وجود این به حالت تشریع در میاد، همون نظام تکوین در وجود او به حالت، البته حالا اینجا بحث داره دیگه، همین مقداری که ایشون فرموده ما هم در حقیقت نه حق داریم نه بلدیم که بیشتر از اون همین مقدار ایشون رو بفهمیم، باید کلامونو بندازیم آسمان هفتم. ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک و ارنا مناسکنا اشارتون الى هذه المرتبه من الاسلام. این آیه شریفه اشاره به این مرتبه از اسلام داره، تقاضا کرده از خدا، میدونه به قدم عبد طی نمیشه. اینا خیلی عبودیت عالیه ها، تحلیل افعال انبیا و اقوال انبیا در یک اوجه، عبور از یک ظاهره در حقیقت که ملاک خود ما باشیم، اون چرا که ما میشناسیم باشه، اون چرا که ما برای خودمون میبینیم برای اونها هم اینجور قرار بدیم. این که نبی در مقام دعا اونم مثل ابراهیم قرار میگیره، در اون رابطه توحیدی مخلصین وقتی کسی تو این رابطه قرار میگیره، مطلب باید خیلی عظیم باشد دیگه، به این خاکبازی هایی که ما بهش مشغولیم شباهتی ندارد. می فرماید که اشارتون الی هذه المرتبه من الاسلام فان قوله تعالی اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، این آیه شریفه که این هم از مقامات ابراهیم بود، این ظاهره انه امر تشریعی لا تکوینی، این مربوط به این موطن نیست، امر این در حقیقت چی هستش؟ مربوط به مواطن قبله، لذا این مربوط به دوران اوایل ابراهیمه، او ربنا وجعلنا مسلمین لک مربوط به دوران اواخر ابراهیمه. از قرائن و شواهد میشه و از نوع در حقیقت این که میفرماید قال له اسلم، قال اسلم تو، یعنی هنوز ابراهیم در مرتبه سلوک، در مرتبه مخلصینه، یا اونجایی که میفرماید انی ذاهب الی ربی سیهدین، من به سوی خدا در حرکت هستم، ذاهب الی ربی سیهدین، و او هم هدایتش رو در حقیقت شامل حال من خواهد کرد، سیهدین و هدایت خواهد کرد. اینها هنوز به قدم عبد، ما فکر نکنیم به قدم عبد بودن و به سمت خدا رفتن یه امر ساده ایه، میگیم خب ماها که اینا رو طی کردیم، ما الان در مرتبه ورود به مخلص، پس ابراهیم نیامده بود هنوز؟ برگردیم به عقب نگاه بکنیم ببینیم حضرت ابراهیم هنوز تو راهه، این نگاه که نیست، که اینجوری که نیستش که فکر کنیم این برگردیم به عقب داریم نگاه میکنیم، نعوذ بالله که انه نگاه در حقیقت یک کسی که رسیده به کسی که نرسیده داره. اگر یه موقعی اینجا بیان اینگونه میشه که ابراهیم خلیل الرحمن، این عبد در حقیقت عظیم الهی، مقامات سلوکش داره شمرده میشه، اینها همه تو هر موطنی که طی میشه به اطلاق هی طی میشه، یعنی یک کسی ممکنه موطن اول رو و موطن دوم رو و موطن سوم رو طی کنه اما به تقیدهی و قیده، یک کسی موطن اول رو و دوم رو و سوم رو طی میکنه به اطلاقه، یعنی ممکنه یک کسی هم از مرتبه اول و دوم بگذره به مرتبه سوم هم برسه و گاهی مرتبه چهارم رو هم براش مقام تلوینش رو ایجاد بکنن، اما اینها رو طی کرده به قیده، به حده. طی کردن به حده باعث بشه این الگو نباشد، این اسوه نباشد، این قابل اقتدا نباشد با این که طی کرده. دقت میکنید؟ اما اونی که به اطلاق طی میکند، هر کسی با او رابطه پیدا بکند، چون این مطلق است و به اطلاق طی کرده، خودش رو تو این وجود مییابد. تونستم عرض برسونم که این بحث و حواسمون باشه. یه موقع اگر بگیم ما طی کردیم اونم طی کردش، اینجور نباشه که ما طی کردیم اونم طی کرده، هر دو یه جور طی کردیم. نه، طی کردن اطلاقی با طی کردن تقلیدی تفاوت میکند. منم میتونم از مرتبه دوم عبور بکنم، به خصوصیات و اغراض اصلی مرتبه دوم میتونم، یعنی با کوه کندن، یعنی این با این کوه کندن با یه عزم استوار، این امکان میتونم این کار رو بکنم اگر یه همچون عزمی کردم، اما بعد از این که طی بکنم من به قیده طی کردم نه به اطلاقه، لذا من برای خودم مفیدم نه برای غیر، من اسوه و مقتدا برای غیر نیستم. کسی مقتدا و اسوه برای غیر میشه که این مراتب قبلی رو به اطلاقه طی کرده باشه، لذا انبیا به اطلاقه طی میکنن این مراتب رو. نمیدونم تونستم عرضو برسونم که این بحث یه موقعی تشابه ایجاد نشه و خدای نکرده به جای حل معضل ایجاد نکنه. جانم البته البته، منتها به نسبت شما تو فلسفه خوندید که هر علتی نسبت به معلولش مطلقه، درسته؟ هرچند خود این علت وقتی که به نسبت علت خودش دیده میشه چی هستش؟ مقیده، محدوده و مقیده. انبیا به نسبت به عالم خلق همشون مطلقه، انبیا به نسبت به عالم خلق همشون مطلقه، اما در مراتب ربوبیشون بعضیشون نسبت به بعضی دیگه مقیده. دقت بکنید، نگفتم که انبیا همیشه در حقیقت به نسبت هم دیگه مقیدن مطلقا، اینجوری نگفتم. عرض کردم چی؟ انبیا به نسبت به عالم خلق همشون مطلقن. این مهمه که اسمت در مرتبه خلق و اون اطلاق در مرتبه خلق و الگو شدن در مرتبه خلق برای اینها محقق است، درسته؟ اما تو رابطه های خودشون با هم دیگه که تفاضل دارن، بعضیشون در حقیقت نسبت به بعضی دیگه مطلقاً و بعضیشون مقید، که او به نظام خلق بر نمی کرده. بله، نه منطقیش نیست. این از کجا شما میگید منطقیش اینه؟ منطقی یعنی منطق حکم به این کرده؟ برای این مطلقه، اما این نسبت به عالم واقع مطلق نیست، یعنی به نسبت استعداد این مطلقه، چون این استعدادش رو تو این مرتبه فعلیت رسوند، اون چه که استعداد در این مرتبه داشته به فعلیت رسوند، اما استعداد این تو نظام عالم اطلاقی نیست، یعنی برای استعداد این آنچه که استعداداش به فعلیت رسون تو این مرتبه، لذا برای این مطلقه، اما به نسبت واقع مطلق نیست. چرا؟ چون واقع این فوق این مرتبه بوده، لذا این افراد با اینکه رشد میکنن به مرتبه بالاتر و دخول در مرتبه سوم و چهارم پیدا میکنن، اما هیچگاه این ورود به مرتبه سوم و چهارم اسوه و الگو بودن برای دیگران ایجاد نمیکنه. اگر به نسبت خودش مطلق باشد، به نسبت اطلاق دیگری که غیر از این است نمیتونه اسوه و الگو باشه، مگر کسی که استعدادش لابه شرط باشد. یعنی چی لابه شرط باشد؟ یعنی اطلاقی باشد. این به شرط شیء استعدادش، این به شرط شیء رو چیکار کرده؟ تحقق داد. خب نه، آخه اینا با هم مرتبطه، یعنی اگر اینجا اینو کاربردیش رو بیان نکنم، میگن خب چه جهتی داره اینا رو تفکیک کنیم؟ تفکیکش مال این است که اینا اسفه نمیشن، لذا به ما میگن که رجوع کنید به انبیا، میزان اونا هستن، اما هیچگاه رجوع نکنید به یه عالم مهذب. به عالم مهذب اگر رجوع میکنید احوالش استفاده بکنید، اما طریق او طریق در حقیقت چیه؟ طریق او طریق این که تو موظف به پیمودن او باشی نیست، با اینکه یه عالم مهذبی است، عالم مهذبی است، عالم خوبی است، کامل، نزدیک هم هست به واقع، اما واقع همیشه اونی که این رسیده نیست، این از یه راه رفته. اونی که در حقیقت ببینید مسیر گاهی وقتی طی داره میشه از یک مسیر میرسن به مقصد، اما انبیا وقتی میرسن به مقصد همه مسیر این مثلا راه چیزو طی میکنن تا مقصد رو. لذا وقتی هر کسی از هر گوشه این مسیر داره حرکت میکنه تو مسیر اون نبی قرار داره، لذا اقتدا به اون نبی امکان پذیره. اما عالمی که این مسیر رو طی میکنه، ولی که این مسیر رو طی میکنه، این ولی و این عالم از راهی از راههای این صراط عبور میکنن. چون از راهی از راه‌ها این صراط عبور می‌کنن، دیگری ممکنه همین راه رو داره طی می‌کنه، اما خصوصیاتش با خصوصیات این متفاوت باشد، حالاتش با حالات این مختلف باشد. اما اگر کسی لذا قابل اقتدا برای این نیست و اگر اقتدا بکنه گاهی ضایع میشه استعدادش حتی. اما کسی که به انبیا اقتدا می‌کنه، چون انبیا همه این مسیر رو طی می‌کنن با هم دیگه، اختلاق یعنی این همه رو با هم دیگه طی می‌کنن، میزان و محک برای هر کسی که تو این مسیر قرار می‌گیرن هست. لذا هر کی داره تو این مسیر حرکت می‌کنه خصوصیات اون نبی تطابق با وجود این پیدا می‌کند، راه دارد. شما که الان با این حرفتون معیدی، نقض نمی‌کنه. حرف قبلتون چیز دیگه و یه حرف دیگریه. ما میگیم هر کسی به نسبت مسیری که طی می‌کنه مطلقه. اما مطلق این با مطلق دیگری دو تاست. مطلق این دو تا با سومی سه تاست. درسته؟ چون استعدادش رو به فعلیت رسونده. اما مطلق اینها با مطلق انبیا چی هستش؟ تطابق دارد از این جهت که شأنی از شأن اون نبی هستن همه. جان استاد مؤده، یعنی استاد مؤده، یعنی استاد کسی است که نزدیکترین راه رو به نبی طی کرده. و الا استادی که خودش یه مسیر اطلاقی خودش رو فقط طی کرده باشه، حد خودش باشه، گاهی رهزنه، با اینکه آدم خوبیه، با اینکه طی کرده، ولی رهزنه. لذا اکثرا نمیتونن به نتیجه برسونن، مال این است. اون طریقی رو که خودش طی کرده تجویز میکنه برای دیگران، اون خصوصیاتی که در راه به خودش دست داده علائم میگیره برای حرکت او، و در حالی که برای این جور دیگری در حقیقت این علائم آشکار میشه. اگر کسی مطلع باشد و احاطه داشته باشه، هرچند به حالت اطلاقی نرسیده باشد، اما میزان دستش باشه، میتونه حکم بکنه که این علائم کنایه از چیست، عبور بکنه. اما اگر میزان دستش نباشه، شهود خودش فقط معیار باشه، البته به خطا میفته در تجویز. لذا بسیاری از تجویزها چی میشه؟ میری پیش یه آدم، من رفتم پیش یه آدم خیلی آدم صالح و خیلی خوبی بود، اولین چیزی که به من گفت، گفت دست از طلب گیر بردار، این مانع. این شهود کرده بود برای او، ولی این قید او بود. دقت میکنید؟ لذا به بعضی ها رو باید آدم از دور نگاه کنه، از حالشون استفاده کنه. بعضی ها رو باید خود نزدیکتر بشه، از حالشون استفاده بکنه. بعضی ها رو میشه بالاخره تا حدی دستشون رو گرفت، به همراهشون قدم زد. اما کسی که جا پای او بگذاری و پشت سر او حرکت بکنی، او نبیست، او امام معصوم است که این گونه میشه قدم پشت پای او گذاشت. دقت میکنی؟ هر چند در حقیقت البته حکم عقلی نست که در بعضی از مسائل تبعیت شرع هم تجویز کرده، تبعیت عذر ایجاد میکند. اگر انسان، چون اونجا حالا این بحث مفصل میشه اگه ورود پیدا بکنیم، که اون یه بحث دیگری است، هم در نظام اخلاقی، هم در نظام سیاسی و هم در بله. خب بله، ناخالصی به این معنا که اطلاق نداشته باشد. نه اون نه، امکان نداره. مرحله چهارم امکان ندارد. اما ممکنه که چی باشه؟ اطلاق نداشته باشه. مرحله چهارم مثلا اطلاق نداشته باشه. قدم مرتبه چهارم چون به ید الهی هستش، مخلصین هستن، قدم شیطان در اونجا راه ندارد. شیطان در اونجا رصد ندارد. لذا از اون آسمون به شهب ثاقب رانده شده است. بله. این بیان رو عرض نکردم، اما عرض کردم طریقی که اونا طی کردند، طریقی که اونا طی کردند به خصوص با توجه به اون چه که برای مردم زمان خودشون بوده، اطلاق استعداد مردم زمان خودشون رو داشتن. نگفتیم نمیتونن، شاید کسی باشه که در حد اون پیغمبر تونسته باشه طی بکنه، چون پیغمبر دعوت کرده به موطن خودش، ممکنه کسی هم طی بکنه به اون مرتبه برسه. بله، اما از کجا میتونیم اینو پیدا بکنیم؟ باید یا پیغمبر معصومی گواهی بده بر این، قرآن گواهی بده بر این، یک زبان معصوم بر این گواهی بده. ما که خودمون نمیتونیم بیابیم این رو، که عرض کردم امکان داره کسی به مرتبه اطلاقی هم رسیده باشه، اما ما از کجا میفهمیم این مرتبه اطلاقی رو که تبعیتمون رو محض کنیم نسبت به او؟ آیا حجتی داریم برای این کار؟ نه، مگر اینکه معصوم بفرماید، درسته، قرآن کریم بر او دلالتی داشته باشد، و الا خلاصه هیچ، حتی خواب بر این مسئله حجیت نداره که تو خواب به ما بگن این اطلاقی حرکت کرده و تو پشت سر او حرکت کن. من تا وقتی که پشت سر او دارم حرکت میکنم باید با موازین سازگار باشه حرکت من، هر جا خارج باشه من معاقبم، هرچند بگم پشت سر این دارم حرکت میکنم، دائم باید میزان رو به کار بگیرم. عرض کردم که استعدادها البته متفاوت ممکنه باشه، ولی استعدادهای متفاوت ممکنه تحققشون به در حقیقت اطلاقشون برسه، به همین اطلاق خودش. البته ابن نادر یه موقع شما قضیه رو به نحو جزئیه نگاه میکنید، یه موقع به نحو قضیه حقیقیه، به این سوالتون متفاوته. یه موقع میگید آقا استعداد این شخص ممکنه متفاوت با نبی باشه، بله، اما بگید آیا هیچ استعدادی مطابق با استعداد نبی نیست؟ نخه، ممکنه باشه. دقت کنید، تونستم عرضمو برسونم؟ یه موقع دست میذارید یه شخص خاص، میگید آقا استعداد این شخص، این در حقیقت متفاوت با نبیش، بله ممکنه استعدادی متفاوت با نبی باشه، اما آیا هیچ کسی در تبعیت از انبیا به مرتبه انبیا نمیرسد؟ به اون مرتبه ولایتشون، نه مرتبه نبوتشون، به مرتبه ولایت اونها نمیرسد؟ چرا؟ میرسد. پس ممکنه استعدادی با استعداد اونها که منتها مال نبی فعلیت پیدا کرده بوده، مال این تو طریق فعلیته و فعلیت پیدا می کند، امکان داره. اونی که استعدادش محدوده، استعداد محدود در طریق کمالی که پیدا می کند راه دارد عبور از استعداد محدود. حالا اون یه بحث دیگری دارد که از استعداد محدود چگونه میشه عبور بکنن، او خودش یه طریق دیگری دارد، راه دیگری دارد، اونم جبران شده است. حالا ایشالله او توی بحث دیگری که آیا اونها نمیتونن از این مسئله عبور بکنن، یا فناعاتی که میگن آغاز برای شکسته شدن استعداداته، یا لدینا مزیدی که خدای تعالی میفرماید ظهورش در دنیا شکسته شدن استعداداته، که حالا او یه بحث دیگری دارد. دور میشیم الان دیگه، فکر کنم خیلی دور میشیم. ببینید سوالات رو اگر یه خود دقت بکنیم حل میشه. نبی ختمی در حیطه اطلاق ابراهیمی نیست، اما اطلاق ابراهیمی شأنی از شؤون نبی ختمی است، لذا نبی گرامی اسلام در ظهور حج، اطلاق در ظهور حجش به اطلاق ابراهیمی ظاهر شده، اما نبی ختمی اطلاقش در مرتبه ابراهیمی فقط، نه، این اطلاق ابراهیمی شأنی از شؤون نبی ختمیه، دقت میکنید؟ لذا حج ظهور اطلاقی نبی اکرم است که با ظهور ابراهیمی تطابق دارد، اما ظهور اطلاقی پیغمبر اکرم فوق این است، تو مراتب دیگر هم دارد، خب بله دارد، منافی هم نیست، لذا همه انبیا شأن نبی ختمی میشن، اشکالی هم ندارد. لذا ممکنه داوود سلام الله علیه در بهشت ظهور اطلاقی اون خطابی در حقیقت نبی اکرم باشد، لذا میگه داوود خطیب اهل جنت است، در اون حیثیت اطلاقی داوود میشه شأن نبی ختمی. البته درسته، اگر یه خورده دقت قواعد رو رعایت بکنیم میبینید که تمام اینها بدون هیچ آسیبی، بدون هیچ در حقیقت خدشه‌ای به اون اصول کلیه با هم قابل تطابقه. بعد میفرماد فابراهیم کان مسلما به اختیاره، در این مرتبه که اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، که ظاهره انه امر تشریعی لا تکوینی، فابراهیم کان مسلما به اختیاره. آقا تشریف برید تو بشینید اونجا، ما خجالت میکشیم، بفرمایید. سلام علیکم احمد الله. فابراهیم کان مسلما به اختیاره اجابتا لدعوت ربه و امتثالا لامره، یعنی اینجا هم که اگر میگه اسلم تو اجابتا لامر ربه که گفت اسلم، وقتی خطاب الهی به او متوجه شد که اسلم، در جواب اون خطاب میگه اسلم تو، یعنی اینم اجابت، همین قد جسارت به خودش نمیده که خودش رو در مقابل امر حضرت حق در حقیقت مجیب ببیند، بلکه در حقیقت فقط در حقیقت داره اون امر رو بی جواب نمیگذاره، نه اراده جواب داشته باشد، نه در مقام جواب به عنوان مجیب قرار بگیرد. دقت میکنید؟ امر رب باید اطاعت بشه، اطاعتش تو وجود این میشه اسلمت لرب العالمین. میفرماد وقد کان هازا، تازه این مرتبه ای از کمالی که برای ابراهیم خلیل بود، من الاوامر المتوجهت الیه علیه السلام فی مبادی حاله، این در ابتدای امر ابراهیم بود، تازه این مرتبه ای اوج در حقیقت تسلیم و انقیاد. فسؤاله فی اواخر عمره ما ابنه اسماعیل الاسلام و اراعت المناسک، که همون ارنا مناسکنا ربنا وجعلنا مسلمین لک، که اون اسلام مرتبه مخلصینه که عرض شد. این سؤال لامر، دقت بکنید، لیس زمامه بیده، تقاضای موته نیست که به قدم خود ابراهیم قابل طی شدن نیست. لیس زمامه بیده، چون در مقام دعاست، در مقام دعا عالی ترین مرتبه ای رو که امکان پذیره میخواد، اونم قبلش تمام مراتب رو طی کرده. ابراهیم در وقتی که بنای کعبه میکرد با اسماعیل، تمام مراتب خلت، نبوت، رسالت، خلت و امامت رو طی کرده بود، چون با همه بعد از ذبح اسماعیل بود که این جریان که انی جاعلک للناس اماما محقق شده بود، در اون اواخر دوران ابراهیم بود که اسماعیل به جوانی رسیده بود، در اون حالت داشتن در حقیقت کار میکردن، این بناء بیت رو میکردن که از یرفع و ابراهیم و القواعد من البیت که محقق میشه، اون موقع اونجا ربنا وجعلنا مسلمین لک رو خواستن، که اون مرتبه اسلام مرتبه‌ای بود که امر مخلصین، اونم اطلاق مرتبه مخلصین، نه تقییدش. شاید تقییدش براش در اون مرتبه محقق بود، اما اطلاق و ثبات بر اون مرتبه مسلمین، مسلمین لک رو میخواستن. که این خلاصه باید حواسمون باشه که شأن ابراهیم خلیل الرحمن رو با عظمتش محفوظ بداریم، و هیچ خدای نکرده خدشه و نقصی نسبت به موطن عبودیت ابراهیمی نبینیم. فسؤاله فی اواخر عمرهی ما ابنه اسماعیل الاسلام و اراعت المناسک، که اراعت المناسک خصوصیت این مرتبه اسلامه، که دیگه اراعت المناسب غیر از در حقیقت چی هستش؟ غیر از بیان و تبیین مناسکه. اراعت المناسک یعنی فاعل تو باش. اراعت المناسک یعنی چی؟ یعنی فاعل تو باش، تو عمل این رو ایجاد کن، نه تو بیان ابلاغ کن. ارنا مناسکنا، ارنا تو مرتبه عمل این رو متحقق کن، یعنی مخلص، نه تو مرتبه تبلیغ و بیان او را ارائه بده، که اینو قبلا بیان شد. لیس زمامه بیده، او سؤال، یا این او سؤال لثبات علی امر لیس بیده، یا این اسلامی که میخواد، این که عرض کردم که ممکنه به مرتبه مخلصین رسیده باشه، اما مرتبه تثبیتش رو میخواد. این دومی یعنی این، یعنی به مرتبه مخلصین تو اون موطن رسیده بوده ابراهیم، اما ثبات این مسئله رو میخواد. تو مرتبه مخلصین این تلوین بوده، گاهی بوده و گاهی تو مرتبه پایین ترش بود، گاهی تو مرتبه بالاتر، این جذبه عنایت الهیه گاهی بود برای او، ثبات این رو میخواد. یا بفرمایید بالاتر از این، گاهی تثبیت بوده، ثبات داشته، اما میداند بالاتر از این امکان پذیر بوده، بالاتر از اون مرتبه مخلصین رو که بوده میخواهد، با اینکه تمکین بوده اما بالاترش رو میخواد، که اینم یه مرتبه از اضراب و مرتبه بالاتره که دیگه ایشون اینجا نخواسته، اینو گذاشت واگذار کرد در حقیقت به بیان و مطلب، که او سؤال لثبات علی امر لیس بیده، فالاسلام المسئول فی الآیه هو هذه المرتبه من الاسلام و یتعقب الاسلام به هذا المعنا المرتبه الرابعه من الایمان، وقت ایمان مرتبه چهارم پس از این میشه، که اون چی هستش؟ و هو استیعاب و هاذ الحال لجمیع الاحوال والافعال، که دیگه فعل و حول و در حقیقت ذات و هیچ چیزی برای او باقی نمیماند. استیعاب و هاذ الحال لجمیع الاحوال والافعال، قال تعالی الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذین آمنوا و کانوا یتقون. چقدر خلاصه استناد و تمسک به آیه چقدر بجاست. نمیگیم آیه چقدر بجاست، که اون حرف زشتیه که آیه چقدر بجاست، تمسک به آیه چقدر بجاست. میگو خلاصه وایساد نشسته بود سر حوض، باران داشت میبارید، گفت عجب باران به موقعی، عقابش کرده. کدام کار ما بی موقع بود که این باران به موقع باشد؟ برای خلاص اولیاء الهی اینجور نمیگیم که خلاص خدای نکرده، باید حواسمون مراقبه در حرف زدن خیلی آدم بود، اونم با کلام الهی، اونم در محضر ربوبی، مراقبه در بیان خیلی میخواد. خود این مراقبه ایجاد عبودیت میکنه که انسان رها نیست در بکارگیری الفاظ، عبد در بکارگیری الفاظ هم چی هستش؟ عبد اینجوری نیستش که محضر محضر هزل باشد، اونجا محضر هزل و شوخی نیست، جدیت مطلق است، اونجا مظهر ثقل است، سنگینی و خوشاب قوه است. لذا باید اقلن با تکلف خودمون رو در مقام بیان و اظهار اقلن مؤدب کنیم به ادب و اظهار صحیح در مقام ربوبی. لذا می فرماید که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذین آمنوا و کانوا یتقون فان هؤلاء این مرتبه ایمان چهارمه ها، فان هؤلاء المؤمنین المذکورین فی الآیه یجب ان یکونوا علی یقین من ان لا استقلال لشیء دون الله ولا تأثیر لسبب الا باذن الله. اگر میخواد بگه لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه از آینده ترسی دارند و نه نسبت به گذشته حزنی دارند، حزن نسبت به گذشته است مافات و خوف نسبت به آینده است که میخواد بیاد، نه از آینده هراس دارند نه از گذشته خوف دارند. کی میتونه بگه من از گذشته خوف ندارم و نسبت به آینده هراسی ندارم؟ کسی که به غیر از او در عالم فاعلی نمیبیند، ذاتی نمیبیند، تأثیری نمیبیند، حتی خودش، حتی خودش، نه اینکه در دیگران نمیبیند. اگر فاعل رو خودش در خودش دیده باشه، نسبت به فاعل گذشتهش تقصیر میبینه، کوتاهی میبینه، حق در حقیقت عمل رو نمیبینه. همین این میشه حوز، همین میشه سبب حوز. در این رتبه که این مرتبه ایمان مرتبه چهارمه، فاعلیت خودش رو هم نمیبیند. خدا رحمت کنه از آیت الله خوشبخت رو نقل میکرد، یک کسی که همراه ایشون بود گفت خلاصه سر قبر یه بزرگی از این بزرگانی که اهل چله نشینی بودن رفته بودن، بعد اونجا نوشته بود مثلا این 300 و چند مثلا چله، حالا تعدادش من یادم نیست، گرفت در دوران عمرش. بعد گویه کلامیشون گفت اگر برا خدا کرد چرا شمرد؟ یه کلامه ها، اگر برا خدا بود چرا شمرد؟ چون چله نشینی یعنی خلوت، یعنی کسی خبر نداره، نه اینکه در ملأ عام آدم چله نشینی که نمی کنه که دیگران بشمارن، شماره زنش رو دیگران ندارن که، اما وقتی آدم چله نشینی می کنه یعنی یه جای خلوتی که هیچ کسی ارتباط نداره، درسته؟ پس معلوم میشه خودش شمرده لابود، کسی دیگری که اغیاری که نبودن، پس اگر شمرده معلومش ابتغاء وجه الله، یا این که در حقیقت بله حالا باشه، ایشالله اوی حالا باشه. اصلش اجمالا اشاره کردیم که این در اوج عبودیته، این در اوج عبودیته، برای او به مرتبه رسید که اختیارن دیگه اختیاری ندارد، به مرتبه رسید که ارادیان که قدم فعلش بود و قدم فاعلیت بود تو مرتبه سوم، رسوند خودش رو به این مقام که ارادیان اراده ندارد، نه اینکه بی اراده شده مثل بقیه که بگیم اراده جبره، بحث جبر نیست در اونجا، بحث نبود، ارادیان بی اراده شده، ارادیان، این ارادیان بی اراده شدن خیلی عظیمه، یعنی اراده حق دیگه تو وجود، و ما یشاؤون الا ان یشاء الله، وجود اینا شاء الهی فقط توش حاکمه، دیگه شایی ندارد. قبل از اونه تو اون موطنه در حقیقت چی هستش؟ میگه ارنا مناسکنا، یعنی اون مرتبه رو میخواد، داره میگه اون مرتبه رو میخواد. بعد میفرماید که لذا فان هؤلاء المؤمنین المذکورین فی الآیه یجب ان یکونوا علی یقین، این قیدا همه مهمه، یکونوا علی یقین من ان لا استقلال لشیء دون الله، این که لا استقلاله نه به نحو غیر استقلالی دخیرند، هر نحو دخالتی در منظر او استقلاله، حتی به نحو معد. این که میگه استقلالن، نه فقط به عنوان در مقابل خدا، هر نحوه تأثیری از ذاتی حتی به نحو معدیت، تو این مرتبه شرک. دقت میکنی؟ اونی که در حقیقت میگه لا استقلال تو این مرتبه، نه استقلالی که ما میگیم این سبب اینه. آبسیر ابراهیم در اون مراتب اولی میگه یوت امونی و یسقین فاذا مرضتم، خداست مرا اطعام میکند، خداست مرا اسقا میکند. سیرابی رو به آب حتی به عنوان علت مؤده نسبت نمیده، سیرابی سیر شدن رو به قضا حتی به عنوان علت مؤده نسبت نمیده. دقت میکنید؟ این ابراهیمی که تو این موطن طی کرده داره در حقیقت به این موطن ایمان مرتبه چهارم که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، ذیل در حقیقت آیه شریفه‌ای که چون چند آیه این رو بیان کرده، تو ذیل یکی از این آیات مرحوم علامه در المیزان بیان بسیار عالی دارد که این آخرین رتبه در حقیقت ایمان میشه در اونجا بیان میکند که کسی به این رتبه برسه دیگه در حقیقت خصوصیاتش رو وقت بیان میکنه، چون نکتهش همینه. علا یقین من ان لا استقلال لشیء دون الله، این استقلال در اون رتبه معنا بکنید، نه استقلالی که ما میشناسیم. ولا تأثیر لسبب الا باذن الله، لذا این گونه که باشد حتی لا یحزنوا من مکروه واقع ولا یخافوا محذورا محتملا، دیگه ترسی از چیزی نداره، چون نه خودش در برای استقلالی برای خودش میبینه، میبینه خداست و مالکیتش. اگر این واقعیت و وجود کسی محقق بشه که خداست و مالکیتش، نه مالکیتش در مقابل بقیه نیست، من هستم اما بقیه در حقیقت مالکیت خدا نسبت به اوناست، نه خودش هم جزو هموناست، مالکیت مطلقه حق در همه اینها، درسته؟ پس مالکی نیستم که بخوام بترسم، ترسیدن یک مالکیته، خوف داشتن و حزن داشتن یک نوع احساس مالکیته. تونستم عرضو برسونم؟ یعنی یک احساس انانیت و استقلاله تو این موطن، و الا تو مواطن قبلی باید ترسید، باید خائف بود، باید محزون بود، و اگر نکنه استکباره. اما تو این موطن که میرسه با این یقین، البته دیگه در حقیقت همه اینا استقلالی دیدن میشه. و الا فلا معنا لکونهم بهیس لا یخففهم شی ولا یحزنهم ام فهذا النوع من الایمان بعد الاسلام المذکور، این نوع از ایمان که نوع چهارم بود بعد الاسلام المذکور، بعد از اسلام مرتبه چهارم ففهم. انشاءالله خدای تعالی به همه ما ابتداءن بچشانه، ظرفیتش رو بده و تحققش رو در همین جا ایجاد بکنه انشاءالله، که حسرتش به دلمون نماند و ما هم جزو مسلمین و مؤمنین تمام مراتب اسلام و ایمان باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.